ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی طاهر روشان در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد کشته شدن یکی از گویندگان شناخته تلویزیون آریانا در انفجار روز گذشته در ناحیه ششم شهر کابل. یک مقام تلویزیون آریانا گفت:
در حادثه شام روز پنجشنبه ما متاسفانه همکار خوب ما مینا جان خیری را از دست دادیم.
سازمان جهانی حقوق بشر در مورد افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. یک مقام این سازمان میگوید:
ما به شدت نگران خبرهای بد هستیم که از افغانستان در مورد افزایش خشونت ها می رسد.
یک مقام اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که در خشونت ها در افغانستان بیشترین زیان به افراد ملکی رسیده. در مسائل جهانی امریکا گفته که واکسین اضافی کرونا را به دیگر کشورها اهدا می کند. قیمت مواشی در ولایت فاریاب به خاطر خشکسالی 50% کاهش یافته. و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
جان دادن یک گوینده زن تلویزیون در کابل تایید شد. مردان مسلح یک پلیس زن را در قندهار کشتند و پلیس پاکستان منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون را آزاد کرد. سلام، خوش آمدید. نتایج معاینات دی این ای نشان می دهد که یکی از جان باختگان انفجار ماین مغناطیسی در کابل مینا خیری گوینده تلویزیون آریانا نیوز بوده. این را مسئولان این تلویزیون خصوصی برادیو آزادی و دیگر رسانه ها گفتند. به گفته آنها نتیجه معاینات که امروز مشخص شد نشان می دهد که مادر مینا نیز در رویداد دیروز در ناحیه ششم شهر کابل جان داده. بیشتر تا لحظات دیگر. مردان مسلح ناشناس یک پلیس زن را در شهر قندهار کشتند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی فرماندهی امنیه قندهار برای رادیو آزادی گفت که پلیس صبح امروز به ضرب گلوله کشته شد.
نن سهر لسنیم بجه در قندهار پینز لسیم امنیتی اوزی در بلوچان و کلاچه پسیمکشی وصلوال تر هرگرو زمور جیوه.
ساعت 2:30 صبح امروز در حوزه امنیتی 15 قندهار تروریستان مسلح یک سرباز ورزیده پلیس را که در ولسوالی پنجوایی وظیفه اجرا می کرد هدف قرار دادند و به شهادت رساندند. تا کنون مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. مقام ها می گویند که پس از حمله های گروهی طالبان بر 3 ولسوالی ولایت هرات و درگیری آنها با نیروهای افغان، سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی فرسی یک محافظش و 21 طالب کشته شدند. عبدالوحید قتالی والی هرات گفته که طالبان دیشب بر ولسوالی های فرسی، گلران و ادرسکن هجوم بردند. به گفته او در ولسوالی فرسی 5 نیروی امنیتی و در ولسوالی گلران 2 نیروی امنیتی نیز زخمی شدند. گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در حساب توییتر خود مدعی شده که طالبان دیشب یک پوسته نیروهای افغان را در ولایت کنر تصرف کردند و 5 سرباز افغان را کشتند. مقام‌های افغان این ادعای طالبان را هنوز تایید یا رد نکردند. پلیس پاکستان منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون را آزاد کرد. سید عالم محسود از اعضای فعال این جنبش گفته که چند عضو جنبش تحفظ پشتون که همراه با پشتین بازداشت شده بودند آزاد شدند. منظور احمد پشتین دیشب از سوی پلیس هنگام بازداشت شد که راهی منطقه جانیخیل ایالت خیبر پختونخوا بود. او میخواست در اعتراض طرفداران جنبش تحفظ پشتون شرکت کند. دلیل بازداشتش هنوز روشن نیست. وینی بیانیما رئیس برنامه سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با ایدز میگوید که محتاطانه خوشبین است که ویروس اچ‌آی‌وی تا سال 2030 نابود شده میتواند. این ویروس سبب بیماری ایدز میشود. خانم بیانیا گفته که ادارهش از حکومت ها میخواهد تا روی نابرابری هایی که مانع دسترسی مردم به خدمات صحی می شود تمرکز کنند. او افزود است که اگر به گروه های مشخصی که با خطر روبرو هستند رسیدگی شود، ایدز تا 9 سال دیگر از بین خواهد رفت. برنامه مشترک سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با اچ‌آی‌وی ایدز گفته که سال گذشته 37 میلیون و 600 هزار تن در سراسر جهان با اچ‌آی‌وی زندگی می کردند و حدود 2/3 آنها زیر درمان بودند. و راشد خان ستاره شناخته شده کرکت افغانستان میگوید که پیشنهاد کرکت بورد این کشور برایش در مورد ایفای نقش کپتان در بازی‌های جهانی 20 آوره کرکت را نپذیرفته. راشد خان در گفتگو با وبسایت کرکنفو گفته که اگر لازم باشد به حیث معاون کپتان کار میکند. کرکت بورد افغانستان دوشنبه اعلام کرد که راشد خان به حیث معاون کپتان بازی‌های جهانی 20 آوره برگزیده شده. پایان خبرها.
سازمان جهانی حقوق بشر از افزایش خشونت‌ها در افغانستان و خصوص انفجارهای اخیر در کابل ابراز نگرانی کرده است. هیدربار مسئول زنان بخش آسیایی این سازمان به رادیو آزادی گفت همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان خشونت‌ها در این کشور در حال افزایش است. این در حال است که روز گذشته در نتیجه انفجار دو موتر در کابل به گفته قماندانی پلیس پایتخت 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید برای جلوگیری از این حملات نهادهای امنیتی طرحی را برای تایید به ریاست جمهوری سپردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بمبگذاری ها و حملات اخیر در غرب کابل باعث نگرانی جامعه بین المللی شده است. دیدبان جهانی حقوق بشر به تازگی گفته است این سازمان به شدت نگران خبرهایی است که از افزایش انفجارها و خشونت ها از کابل و سراسر این کشور به گوش می رسند. هیدربار مسئول بخش زنان این نهاد امروز جمعه به رادیو آزادی گفت
ما به شدت نگران خبرهای بد هستیم که از افغانستان، کابل و سراسر کشور در مورد افزایش خشونت ها می رسد. در حقیقت این حملات مشخصاً هزاره ها را مورد هدف قرار می دهد. حملات به مراکز آموزشی در حال افزایش است. مانند حمله چند هفته پیش در دشت برچی که زنان و دختران را هدف قرار داده است. نگرانی بزرگ ما این است که این حملات با خروج نیروهای خارجی شدت گرفته و هیچ کس به شمول جامعه جهانی در این باره توجه نمی کند و علاقه هم ندارد. این وضعیت نگران کننده است.
در تازه ترین رویداد روز گذشته انفجار دو موتر شهری در منطقه چهار قلعه و پل سوخته جان 4 تن را گرفت و 6 تن را زخمی ساخت. پیش از این نیز در دو انفجار جداگانه به روز چهارشنبه بر دو موتر شهری نو کاستر 10 غیر نظامی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که در ماهای اخیر ناامنی‌ها در گوشه و کنار افغانستان افزایش پیدا کرده و بیشتر از غیر نظامیان تلفات گرفته است. 5 روز پیش نیز در انفجار بر موتر کاستر استادان و دانشجویان پوهنتون البیرونی در پروان 4 تن از استادان و محصلان کشته شده و 12 تن دیگر زخمی شدند. گهگاهی نیز خبرهای از انفجار بر موتر غیر نظامیان در ولایت‌های هلمند و کندهار می‌رسند که کشته و زخمی زخمی نیز دارند. در همین حال وزارت امور داخله افغانستان میگوید که پس از حمله مرگبار بمبگذاری شده با موتر به مکتب سید الشهدا، رئیس جمهور به معاون دومش دستور داد تا یک برنامه امنیتی جامع تهیه کند. محمد هدایت، رئیس دفتر ارتباطات و مطبوعات معاونت دوم رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که وی طرح امنیتی را پس از مشورت با عموم مردم، علمای دین، نمایندگان مردم و سایر نهادهای مربوط تهیه کرده و هفته گذشته جهت بررسی و تایید به ریاست جمهوری فرستاده است.
طرح آماده شد، هفته پیش به ریاست جمهوری سپرده شد و بخش‌های عاجل از طرح از سوی رئیس جمهور هدایت داده شد، در حال اجرا هست. اما اصل طرح و طرح جامع در واقع تحت بررسی ریاست جمهوری و شورای امنیت قرار داره. امیدوار هستیم که به زودی تمام از طرح به مرحله اجرا و تحقق برسه.
محمد هدایت اگرچه به دلیل امنیتی جزئیات بیشتری در مورد این طرح ارائه نمی کند، اما افزود که این طرح دارای دو بخش اساسی است: یکی افزایش ظرفیت نهادهای امنیتی و کشفی در غرب کابل و دیگری افزایش سهم مردم در امنیت. اما محمد محقق، مشاور رئیس جمهور در امور امنیتی، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که طرح امنیتی غرب کابل از سوی شورای امنیت ملی رد شده است. ادعایی که شورای امنیت ملی درباره آن تاکنون چیزی نگفته است.
گزارش بود در مورد این که سازمان جهانی حقوق بشر از افزایش خشونت‌ها در افغانستان و خصوص انفجارهای اخیر در کابل ابراز نگرانی کرده است. در این میان مسئولان تلویزیون آریانا نیوز جان باختن مینا خیری را در انفجار ماین روز گذشته در کابل تایید کرده و میگویند که در این رویداد مینا خیری و مادرش جان باختند و خواهرش زخمی شده است. مینا خیری از سال 2017 بدین سو گرداننده خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو تلویزیون آریانا نیوز بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مینا خیری، گوینده رادیو و تلویزیون آریانا نیوز، که در انفجار روز گذشته در منطقه پل سوخته زخمی شده بود، جان باخت. شریف حسنیار، رئیس آریانا نیوز، ضمن تایید این خبر می‌گوید در این رویداد خانم خیری با مادرش جان باختند و خواهرش به شدت زخمی شده است.
در حادثه شام روز پنجشنبه ما متاسفانه همکار خوب ما مینا جان خیری را از دست دادیم که شهادت وی مایه تأثیر و اندوه تمام خانواده آریانا و آریانا نیوز شده. ما در عین زمان با کار و فعالیت خود ادامه میدیم. آزادی بیان همچنان که خط قرمز و یکی از آرزوهای مینا جان خیری بود، بدون شک ما او را تأکید میکنیم.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که مینا خیری نخستین خبرنگار زن است که در سال جاری خورشیدی در افغانستان جانش را از دست داده است. بر اساس یک گزارش سازمان گزارشان بدون مرز، از آغاز سال زوان میلادی تا 20 اپریل که برابر است با 31 همه، 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شدند. با جان باختن مینا خیری، این شمار به 5 خبرنگار در سال روان میلادی رسیده است. روز گذشته دو انفجار در غرب کابل رخ داد. انفجار نخست در جاده فیض محمد کاتب و انفجار دومی در ساحه پل سوخته از ربودت حوزه ششم شهر کابل. مینا خیری و مادرش در انفجار دوم که حوالی ساعت 7 شام رخ داد جان باختند. پلیس تلفات این رویداد را 4 کشته و 5 زخمی اعلام کرد. بر اساس معلومات مرکز خبرنگاران افغانستان، از سال 1380 خورشیدی تا کنون 122 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای، از جمله 19 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن در افغانستان جان باختند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
یک مقام اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که غیر نظامیان بیشترین زیان را از جنگ و خشونت می‌بینند. او خواهان پایان خشونت‌ها در این کشور شده. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
توماس نیکلسون، نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که خشونت‌ها در این کشور باید پایان یابد. بر اساس خبرنامه روز جمعه نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، آقای نیکلسون افزود است که مذاکرات صلح باید از بحث روی طرز العمل‌ها وارد گفتگوهای اساسی شود. او افزود است که غیر نظامیان بیشترین زیان را می‌بینند. در خبرنامه به نقل از او افزوده شده:
در حالی که سربازان بیرون می‌شوند، قصد اتحادیه اروپا ماندن در افغانستان است و به حمایت خود از مردم افغانستان ادامه می‌دهیم.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان گفته است که خوشحال خواهد بود روزی که تحریم‌های وضع شده بر طالبان برطرف شوند. او افزوده است که برای انجام این کار نیاز است تا در روند صلح پیشرفت شود و خشونت‌ها پایان یابد. پس از آن که نیروهای آمریکایی مطابق توافق میان آمریکا و طالبان افغانستان را تا اول ماه می به گونه کامل ترک نکردند، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در قطر متوقف شد. پس از اعلام 14 ماه اپریل جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج کل نیروها تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان، هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان فقط یک بار در عید با هم در قطر دیدار کردند. آنها در ماه سپتامبر پارسال روند گفتگوهای بین افغانان را افتتاح کردند، اما پس از چند ماه گفتگوی وقفه‌ای نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند. در این اواخر بخش‌های گوناگون افغانستان صحنه رویدادهای مرگبار بودند، از جمله منطقه دشت برچی کابل، جایی که در 8 ماه می به گفته مقام ها دست کم 100 تن عمدتاً دانش آموزان در بمبگذاری نیرومند در نزدیکی مکتب سید الشهدا جان باختند. در خبرنامه نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان آمده است که آقای نیکلسون نخستین ملاقاتش در افغانستان را با زنان و دختران به شمول دانش آموزانی که از این رویداد جان به سلامت بردند آغاز کرد. بر اساس خبرنامه نیکلسون افزوده است که با وصف چالش‌هایی که افغانستان با آن روبروست، از اراده قوی مردم این کشور شگفت زده شده. او گفته است که در جریان بسیاری از بحث‌ها و دیدارهایش با افغان‌ها در 3 روز اخیر روشن شده که مردم افغانستان همچنان با ساختن کشورشان متعهدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 1310 تن در سراسر کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شده و از این میان 36 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در همین حال وزارت صحت عامه تایید میکند که شمار از کارمندان طبی شفاخانه علی جناح از سوی همراهان بیمارانی که به علت بیماری کووید 19 جان باخته بودند لت و کوب شده و برخ تجهیزات این بخش نیز تخریب شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وقت کونا فقط سرما حمله ور شدن، شخصا خودم 4 نفر از زدن زیر پایا انداخته بودن.
صدای پرستاری که از سوی بستگان بیمار جان باخته مصاب به کرونا لت و کوب شده. رحیمه حیدری پرستار بخش عاجل کووید 19 شفاخانه علی جناح است. او به رادیو آزادی میگوید پس از چاشت روز پنجشنبه، پس از آن که یک بیمار مبتلا به کووید 19 به علت وخامت وضعیت جان باخت، همراهان بیمار بر کادر پزشکی بخش عاجل این شفاخانه حمله ور شدند. به گفته خانم حیدری، 16 پزشک، پرستار و خدمه این شفاخانه مورد لت و کوب قرار گرفتند و برخی تجهیزات پزشکی نیز تخریب شده است. آماری که از سوی وزارت صحت عامه تا کنون تایید نشده است.
روز گذشته ساعت 2 بجه یک مریض ما فوت کرد. بعد از فوت کردن مریض، بایوازای مریض تمام همکاران ما را لت و کوب کرد. اگرچه بخش آی سی یک بخش مستقل است، تا که ریاست یا مدیریت خبر شد تمام مارلت و کوب کرد، امرای ریگراتور سرموار کرد، پای سیروم، آله فشار و تمام تجهیزات طبی ما را میده کردن. در صورت که تمام چیز برای مریضای ما امکاناتش بود، خدمتشان شد، اما مرگ مردن به دست خداوند است.
وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه، در صفحه فیسبوک خود با نشر عکس‌های از تخریب تجهیزات بخش عاجل شفاخانه علی جناح نوشت: آنچه شکست و ریخت بیت المال بود. آن که لت و کوب شد کسی بود که تا آخرین نفس در خدمت بیمار تو بود. هموطن، این انصاف نیست. در 2 هفته اخیر موج سوم ویروس کرونا در کشور به شدت در حال گسترش است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 1310 تن در سراسر کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و از این میان 36 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در پیامی ناوقت پنجشنبه با وضع محدودیت‌های شدید مخالفت کرد. آقای غنی در این پیام گفته است موج سوم همزمان با اصل برداشت میوه ها از سوی دهقانان است و وضع محدودیت های شدید روزی خانواده های زیاد را قطع خواهد کرد.
در افغانستان حکومت غواړي ضد کرونا دریم چپی.
حکومت افغانستان میخواهد برای جلوگیری از گسترش موج سوم کرونا برخی اقدامات را روی دست گیرد و محدودیت ها را وضع کند. اما موج سوم در زمانی است که حاصلات دهقانان زحمتکش ما در حال رسیدن است و همچنان افراد زیادی از این روش روزانه نفقه پیدا می کنند. بر این اساس وضع محدودیت های شدید مردم را با مشکلات زیادی مواجه می کند. تلاش ما این است تا از تأثیرات منفی کرونا بر زندگی عادی مردم تا حد زیادی جلوگیری کنیم.
در همین حال ایالات متحده قرار است تا آخر ماه جون 80 میلیون دوز واکسین ساخته شده این کشور را به کشورهای نیازمند کمک کند. راس ویلسون، سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان، در توییت گفته است که این کشور به مشارکت پایدار خود با افغانستان متحد است. به ویژه در شرایطی که موج سوم ویروس کرونا در این کشور همه‌گیر شده، واکسین کووید 19 را به این کشور کمک می‌کند. در گزارشی که از سوی کاخ سفید به همین منظور منتشر شده، آمده است که این کشور نزدیک به 7 میلیون دوز واکسن کرونا را در کشورهای آسیایی چون افغانستان، هند، پاکستان، بنگلادش، نیپال و برخی دیگر کشورها کمک می‌کند. رئیس جمهور غنی همچنان گفته است که تلاش می‌کنند تا به شمول چین از برخی دیگر کشورها واکسن دریافت کنند و در صورت نیاز از بودجه ملی واکسن خریداری خواهد شد. این در حالی است که همه‌گیری کرونا در کشور تا کنون 77963 تن را مصاب ساخته و جان 3104 تن دیگر را گرفته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
حکومت آمریکا میگوید که واکسین اضافی کرونا را به دیگر کشورها اهدا میکند. رئیس جمهور جو بایدن طرحی را در این باره دیروز اعلام کرد. این در حالی است که صادرات واکسین به آفریقا تقریبا متوقف است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سازمان صحی جهان میگوید انتقال واکسین ضد بیماری کووید 19 به آفریقا تقریبا متوقف شده، جایی که موارد مثبت ویروس کرونا در دو هفته اخیر در حال افزایش بوده است. در این حال ایالات متحده اعلام کرده که واکسین اضافی خود را به دیگر کشورها کمک خواهد کرد. به اساس گزارش، ثبت موارد تازه ویروس تنها در آفریقای جنوبی بیش از 60% افزایش یافته و تزریق واکسین جانسون اند جانسون در آن کشور هنوز معطل است. اضافه است 1 میلیون دوز این واکسین در یک فابریکه دارویی در آفریقای جنوبی در انتظار اعلام اداره غذا و ادویه آمریکا درباره ایمن بودن آن است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه طرح را اعلام کرد که بر اساس آن آمریکا واکسین اضافی خود را عمدتاً از طریق برنامه کوواکس تحت حمایت سازمان ملل متحد به دیگر کشورها توزیع خواهد کرد. قصر سفید گفته که در مرحله اول از میان 25 میلیون دوز واکسین حدود 19 میلیون آن به کوواکس اهدا خواهد شد که شامل حدود 6 میلیون دوز برای آمریکای جنوبی و مرکزی، 7 میلیون دوز برای آسیا و 5 میلیون دوز برای آفریقا است. قصر سفید قبلا گفته بود که قصد دارد 80 میلیون دوز واکسین را با جهان تا آخر ماه جون شریک کند، اما اکنون میگوید که 25% این دوزهای واکسین برای موارد اضطراری و برای شریک کردن با متحدان ذخیره خواهد شد. تقاضا برای واکسین در ایالات متحده به طور چشمگیر کاهش یافته و حداقل یک دوز واکسین به بیش از 63% افراد بالغ در آمریکا تزریق شده است. موارد مثبت ویروس کرونا در آن کشور به حدود 16,000 مورد در یک روز کاهش یافته است. در چین، جایی که دیروز از ثبت 24 مورد ویروس خبر داده شد، تطبیق واکسین ضد کرونا سرعت یافته و صرف در 5 روز ماه گذشته 100 میلیون دوز واکسین تولید شده در آن کشور تزریق شده است. مقدار واکسین که تاکنون در چین تطبیق شده به 680 میلیون دوز می رسد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شوید. به علت خشکسالی قیمت مواشی در ولایت فاریاب 50% کاهش یافته است. مالداران این ولایت میگویند که علف در چراگاه‌هایشان و خریدار در بازار وجود ندارد. همکار ما به بازار گنج فاریاب سر زده و گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
گنج بازار یا بازار فروش مواشی در اندخوی فاریاب میزبان هزاران حیوان از جمله گوسفند و گاو است. خشکسالی علفچرهای محلی را خشکانده و مالداران را مجبور کرده که مواشیشان را از ترس تلف شدن بفروشند. معلم مظفر پیرمرد 75 ساله در گوشه ای از گنج بازار اندخوی نشسته است که همراه خود 4 گوسفند دارد. با کاهش قیمت 50% هنوز هم خریداری به سراغش نیامده.
چه اندخوی خشکسالی اطراف ها آورده میگیره. این ربط نمیداره. این 2300 2800
اگر خشکسالی نمی بود قیمت اینها چقدر بود؟
خشکسالی نمی باشد این 10000 میگیره. این برادر 4500 میگیره.
یعنی 50% کاهش یافته قیمت.
بله بله.
معلم مظفر میگوید که در سال گذشته به امید سالهای خوب حدود 40 گوسفند خریده بود. هر گوسفند را به 10000 افغانی. تنها معلم مظفر منتظر خریدار در گنج بازار اندخوی نیست، بلکه صدها تن از مالداران در گنج بازار میمنه هم به علت خشکسالی میخواهند که مواشیشان را بفروشند. میراجان یکی از آنهاست.
چه کنم آقا کوکوش نیست اما دو تست نخست دیگه ما علف نیست گست من ها کشتن کس منده است 10000 است 5000 است 2000 است 1000 است.
عبدالله از خریداران انگشت شمار است. او از ولایت تخار آمده. میگوید که در تخار علف زیاد است. عبدالله امروز حدود 150 گوسفند خریده است.
مال میخرم بوز گوسفند. یافتم. ارزان شده مال 5000 6 همین رقم بود. سابق قیمت بود. حالا دیگه خوشتر شده ارزان شده مال اینجا. یک هفته یک بار. یک موتر دبلتا چی داینه چی است چی میگه اسمش؟ اون موتر 150 تا 200 تا همه قمی میبریم.
ریاست زراعت و مالداری فاریاب یگانه مرجع رسمی است که باید به داد مالداران برسد، اما این ریاست هم اکنون دست خالی است. عبدالکبیر فرزام رئیس این اداره به رادیو آزادی بیشتر گفت:
فروشان هم یک یک راهش است که از ضرر بیشتر نجات پیدا بکنند و در این راستا هم ما میتونیم یک سل پلانار را سرش تیم کاری ما کار میکنیم که طرحهای پیشنهادی خود را ارائه بکنیم و با وزارت زراعت هم در جریان قرار بدیم که یک چیز هست ضرورت است که باید تدابیر خیلی قوی روی دست گرفته شود.
ریاست زراعت و مالداری فاریاب میگوید که بر اساس احصایه چند سال پیش حدود 6 میلیون گوسفند و بز به شمار گوسفند قرقول در این ولایت موجود است، اما مسئولان میگویند که خشکسالی های اخیر این آمار را به مراتب کاهش خواهد داد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
و حالا هم پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
از جلال‌آباد، ما یک متقاعد غلامسید هستیم، بسیار با مشکلات گرفتار هستیم. تقریبا از سال 98 اما شما منده 99 را گرفتیم. عالم درک نیست، هیچ کرد فرسان نمی کنه. از برای خدا این امور در باره ما برای شما ما پیغام دادیم که این اون ما شایب متقاعدین بیچاره را که کلگی زخمی و از دست کرونا و دیگه مریضی گرفتار است، این امور با وزارت مالیه بگوینی چرا این امور مردو مغا میشن نمخوریم. پیغام ما را نشر کرین از برای خدا.
ما یک معلول مرکز کابل هستم و از نورستان به شما در تماس هستم. در مورد معاشه ما که اولا نمیشه در سال معاش خود میدیم امسال وقتی دکتر جبلان معاشه ما را قید کرده و نمیشه یک حکومه.
السلام علیکم، عبدالشکر هستم از ولایت تخار
اگه انتقاد داشتیم از وزارت دفاع، وزارت دفاع در این زخمی های خود این توجه نمی کنم. همی باعث میشه که تعداد معلولین زیاد شود. شخصا من خودم در ماه حمل 1397 در ولایت میدان آزاد در اثر انتظار من زخمی شدم. مرا سپس در خارج معرفی کردن، البته در کشور ترکیه. بالاخره دوسیه ما در روابط خارجه رسید. روابط خارجه از ما پاسپورت گرفت، یک نفر پایوازم داشتیم، از دو نفر پاسپورت گرفت. تا به امروز نتیجهش معلوم نشد. امروز صبح، امروز صبح، امروز صبح مرا به خاطر تداوی روان نکرد.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
نتیجه معاینات دی ان ای نشان می دهد که یکی از جان باختگان انفجار ماین مغناطیسی دیروز در ناحیه ششم شهر کابل، مینا خیری، گوینده تلویزیون آریانا نیوز بوده. مردان مسلح ناشناس یک پلیس زن را امروز در شهر قندهار به ضرب گلوله کشتند. مقام ها می گویند که پس از حمله های گروهی طالبان بر سه ولسوالی ولایت هرات و درگیری آنها با نیروهای افغان، دیشب سرپرست قماندانی امنیه ولسوالی فرسی، یک محافظش و 21 طالب کشته شدند. پلیس پاکستان منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، را آزاد کرد. رئیس برنامه سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با ایدز میگوید که محتاطانه خوشبین است که ویروس HIV تا سال 2030 نابود شده میتواند. و راشد خان، ستاره شناخته شده کرکت افغانستان، میگوید که پیشنهاد کرکت بورد این کشور برایش در مورد ایفای نقش کپتان در بازی های جهانی 20 آوره کرکت را نپذیرفته.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه هم داریم با حاجی نبی، پدر عبدالرؤوف، که تقریبا 9 ماه قبل اختطاف شده و هنوز که هنوز هست در تحت شکنجه اختطافچی ها قرار دارن. و همچنان این موضوع را با محترم آقای گلرحمن همدرد، وکیل منتخب ولایت بلخ در اولوسی جرگه، هم در میان گذاشتیم. محترم حاجی صاحب نبی، پدر عبدالرؤوف 10 ساله که اختطاف شده بود در اول ماه اکتبر، آخرین خبرها را گفتیم از شما بگیریم. وضعیت چطور است؟ آخرین خبرها چطور است؟
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان رادیو محترم آزادی. تشکر از سوال شما. این شما خبر دارید، درست قبل ساعت 3:30 شب بود که بالای ما یک حمله مسلحانه صورت گرفت توسط راکت انداز. خوشبختانه کسی تلفات جانی نداشت، اما مالی داشت. دیگه کدام خطری دیگه نبود. دیگه وضعیت ما به این حال است در داخل شهر مزار شریف. اختطافچی ها بالای سر ما حمله میکنند. این دومین بار است که حمله میکنند. دولت دیگه تا هنوز به هیچ اقدامی نکرده، دولت کدام پیشرفتی هم نداره. از اول تا آخر اینی میگفت شد که ما در کوشش هستیم، در کوشش خود هستیم، انشاءالله میشه. دیگه چیز نیست. از اول روز تا این دو دین اشتمان گذشت، دیگه تا هنوز کدام کاری دولت نکرده بر ما. اقتصادچی هم هر دقیقه پیام میتن، ما اقتصادچی هم که آنقدر پولی که میخواه او را هم ما نداریم. اما ما میگیم که بر ما یک حساب بانکی را اجازه بسید، میگیم دولت او را اجازه نمیتن. نمیفهم ملت چیسته. میگه توان قدرتی که اختطافچی از ما پیسه میخواه او را ما نداریم. میشه هوا مینگرم است، وقتم میبینیم وقت کرونایی است که زیاد کرونا هم زیاد شده.
خب تا جایی که پیامایی که طرف مقابل به شما روان میکنه بعد شده ما میشنیم، معلوم میشه که سلفا میکنه مریض است.
دیروز یک پیام بر ما رسید، دمو پیامش خیلی مریض است، خیلی سلفا میکرد، قدر به هر رقم باشه مرا نجات بینه گفتن، اما چون به دست ظالم است قدرش توانایی نجات از او را ندارد. اگر میداشته که یک دخم اولاد خود کس از خود بیرون نمیموند، چون که توانش نداریم ما مجبور هستیم دیگه او مریض باشه خدا نخواست زایی شد و چاره نداریم ما دیگه هیچ.
شما با امنیت همیشه در تماس هستین، چی میگن امنیت مزار شریف چی میگن؟
اونا میگن از توان ما بالاست، ما نمیتونیم شما مرکز بریم. میگن
آخرین چاره به نظر شما چی از این دولت؟ آیا این پولی که طرف مقابل از شما میخواه دولت اگر در اختیار شما بگذاره به شکل قرض یا هرچی که باشه، اتر یک مفکوره را امراشان صحبت کردین یا نی؟
دولت پیسه را خواه او طرف بانین، ما را به یک حساب بانکی باز کردن کمبود پیسه خود را پوره کنیم، ما او را نمی ما را پیسه دازن خواه او طرف بانین، این پیسه که ما را از مردم جمع می کنیم بانیسه را زیر پوره می کنیم، در این جازه ندار دولت حساب بانکی را بر ما بتر می شه که یک چاره خود از مردم گدایی که را جمع می کنیم برای بخاطر عبدالروفچند می کنیم دیگه.
امرای والی صاحب ولایت بلخ آقای فرهاد عظیمی در مورد حساب بانکی همراهشان مستقیما صحبت کردین یا خیر؟
بله بله همراهشان چندین بار صحبت کردیم، اونا گفتن که کار ما نیست، کار شما مربوط به مرکز میشه، از ما خلاص است میگن. شاید شما در رسانه هم شنیده باشین میگن شان از دیگه اب ندارم میمان.
ناجی صاحب نبی، بخش از این مصاحبه شما رو امروز نشر میکنیم در برنامه آزادی و شنوندگان و کوشش میکنیم با مسئولین امورم در میان بگذاریم.
اگر کدام آزاد کرده نمیتونه، در هشت ما ناکام هست، اگر آزاد کرده نمیتونم بارن ما را یک تا بانکی نیزازه بکن که با گدایی خود گدایی رو بکنیم و میوطن رو آزاد بکنیم. هشت ما تیر شد تا هنوز خیمه تحصن ما برپاست با برجاست، اما میبینیم گرمی را کرونا را که دولت گوشش کرد چشمش کرد یه چیزا نمیش نواده گریم زودتر همی بطره خلاص نید، یعنی مردم هم از غم کرونا خلاص شد، یعنی که مرض بسر مرض کشنده است و شما میبینید در مزار شریف یک بطل آکسیجن پیدا نمیشه، حالا خدای را خواسته در این خیمه 300 نفر هست، امینا را یک شد کرونا بگیرد چی خواهد شد؟
بله نبی خان، مسئله خیمه تحسن که حالا فکر میکنین نتیجه نمیته و خطرناک است، در فکر از این نیستین که فعلا خیمه را بردارین؟
دیگه ما یک جلسه عمومی داریم، در این جلسه عمومی بزرگای ما هر چی فیصله کردن همون فیصله گونه میشه انشاءالله.
تشکر از معلوماتتان. محترم آقای گلرحمن همدرد عضو ولسی جرگه، ما همین مسئله طفلک 19 ساله پسر آجی نبی که عبدالرؤوف نام داره موضوع رو تعقیب میکنیم، یک دوسی انداختیم، همیشه این موضوع رو دنبال میکنیم که موضوع به کجا میرسه. آخرین پیام هایی که از طرف کسایی که اختطاف کردن به پدر عبدالرؤوف جان رسیده، صدای خود عبدالرؤوف که میشنویم مریض است و وضعش بسیار زیاد بحرانی است، گپ زدن نمیتونه، سلفه میکنه، میگه آفتاب ندیدیم. در این شرایط چی باید شود؟ دولت مردم میگن که مثلا کسایی که در مزار شریف هستن اونا میگن ای از حیطه صلاحیت ما بیرون شده، به کابل مراجعه کنیم. به کابل که میان اونا یک چیز دیگه میگن و این موضوع از اول اکتبر تا به حال ادامه داره. شما گفتیم من هست کسی که از ولایت بلخ هستین موضوع از نزدیک تعقیب میکنین، نظرتان گفتیم در مورد بگیریم.
خب واقعا هم تقریبا 9 ماه یا بیشتر از اختطاف عبدالرؤوف جان میگذره. حکومت بار بار به رسانه ها معلومات داده، ما تا جایی که ما دیم معلومات متاسفانه تو خالی بوده، حقیقت نداشته. واقعا منم من حیث نماینده مردم به ولایت بال در ولسی جرگه میشرمم که یک طفلک 9 ساله اختطاف شده و هر روز پیام های تهدیدآمیز به خانواده از روان میکنه، ولی مسئولین حکومتی تا هنوز هیچ نوع اقدام عملی نکردن. ما هم کدام قوه اجرایی نداریم، ما فقط هم صدای مردم هستیم، بار بار همراهشان صحبت کردیم. اما هم از همه بدتری است کسایی که عبدالرؤوف اختطاف کرده شاو میای پشت خانه حاجی صاحب نبی رو تهدید میکنه که اگر با ما پول پرداخت نکنی باز ما میکشم ات. ما تعجب میکنم که مسئولین حکومتی ما در کجا هست و چی میکنن. با وجود تمام تدابیر امنیتی و همه میفهمه که عبدالرؤوف از این خانه اختطاف شده، به عوض که تدابیر امنیتی به او فامیل گرفته شوه، خانه از او تحت کنترل باشه، کیا تماس میگیره، کیا میایه، این هنه کدن، بلکه ممو اختطافچی ها با پیکا و راکت در پشت خانه میایه
و فایر راکت هم میکنه، پوستر هم میزنه. باز شب برای حاجی صاحب نبی پیغام روان میکنه که دیدی زور ما را، اگر بروف در مقابلش با ما پیسه نتی ما پسرتا تهدید میکنیم و این میکنیم آن. و هر روز پیام های بسیار دلخراش به فامیل شوان میکنه. اما متاسفانه مسئولین حکومتی ما نمیفهم چی کار میکنن.
در این مورد به نظر شما حال چی باید شوه؟ برای این که مسئله به خیالم که سیاسی واری شده، مسائل قومی میگن شده، مسئله و فساد داری رسیده، طرفایی که تحت اشتباه هستن میگن بسیار زیاد پولدار هستن، در هر جای دستشان دراز است. از این قبیل مسائل در بین مردم بسیار زیاد حال صحبت میشه، منتها ما منعیس یک جورنالیست نمیتونیم اینا را از نزدیک تثبیت بکنیم. خب منتها چیزی که ما میتونیم بگوییم ایست که خود رئیس جمهور گفت تا 2 هفته اگر آزاد نشه تمام مسئولین مزار تبدیل میکنیم. مثلا معاون صاحب اول گفتن که حتی پسرم یا دخترم اونا هم از ما خواهش کردن که اگر ایر آزاد نکنیم مکتت مثلا جوت استم یا هرچی هست. از این قبیل مسائل از الف تا یا کلگی گفت زدن. منتها چی سبب شد که یک باره از این موضوع صرف نظر کردن یک سوال عمده است. شما چی فکر میکنین چی باید شواسه؟
واقعا همین قومای بزرگ ترکمانی احساس میکنه که با ما اداره محلی یا حکومت همسویی نداره. اما حقیقت مسئله ای است که ده ها موارد اختطاف میشه میالم در مزار، مردم با اختطافچی ها کنار مین و پول میتن بالاخره بین خود جور مین و تفلکاری ها میشه. ده ها موارد هر هفته یک اختطاف دو اختطاف است. ما ایستادگی خانوادی عبدالرؤوف واقعا تقدیر میکنم، ولی این مسئولیت حکومت است در هر حالت که در این مسئله باید رسیدگی کنه و کسایی که در پشت اختطاف دست دارن و باید پنجه قانون بسپاره. اینجا مسئله سیاسی، مسئله مصلحت هیچ معنی نداره. حکومت وظیفیش است.
بله.
وظیفی حکومت است که امنیت جان مردم باید تامین کنه. مگر من نمی‌فهمم که چرا یا تا هنوز رسیدگی نکرده. خوب است که مسئولین بیا به مردم بگن که موانع کار در کجاست، کدام رهبر، کدام حزب، کدام گروه موانع اینمی عملیات میشه. ما فکر میکنم همه تو یک گپ تبلیغاتی میزنن فقط از این مسئولیت شانه خالی میکنن.
همدرس محترم، در این مورد سوالات زیاد خلق میشه. دولت آیا مکلف نیست وقتی که نمیتونن به شکل رسمی یا پلیسی و یا مسائل جنایی موضوع را آزاد کنه؟ از کد 91 یا پول دیگه امی پول در اختیار پدر از اینا بگذارن، یا پدرش میگه که حتی به من اجازه ندادن که من به شکل رسمی حساب بانکی باز کنم و از مردم پول جمع بکنم که امی موضوع را تحویل بکنیم؟ این موضوع چرا دولت اجازه نمیده پول جمع کنه و خودش چرا این کد 91 که به همتون مسائل است از او پول پرداخته نمیشه؟ وقتی که زورشان نمیرسه باید پول بپردازن نیست؟
خب همین حفظ جان عبدالرؤوف جان از همه مهمتر است، ولی در این حال نباید به اختطافچی ها باج داده شوه. این متاسفانه فعلا هم در شمال خصوصا دولت بلخ یک فرهنگ گشته. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم ده ها موارد و ما رسیده که اختطاف شده، مردم 50,000 و 1,00,000 2,00,000 دلار داده تفلکشان رها شده. در هر حالت حکومت مسئولیت داره، ایره از هر طریقی که میشه باید ایره به خانوادش برگردنه. اگر از طریق عملیات میشه، اگر از طریق جرامت میشه، در هر حالت این مسئولیت حکومت است. اگر کسی دیگه در این مورد مسئولیت میداشت ما میرفتیم و را از یخن میگرفتیم. ولی ما بازم مجددا تاکید میکنم که مسئولیت حکومت است باید که به این موضوع رسیدگی کند.
ابیجه یک سوال که خلق میشه ایست که ابرج یا مو اندازه اختطاف و پول در حدود 2,00,000 دلار و جرامت از 50,000 مثلا تعداد زیاد کسایی که در هرات بودن دیگه بودن توافق کردن به 50,000 دلار رها کردن. منتها مقصد از اینا چیزهای دیگه شاید باشه. از 2,000,000 شروع کردن یا از 2,000,000 اساری چند حالا به 11,00,000 فکر میکنم پایین آمدن. یعنی میفهمن که توانش نداره. او پدرش میگه که ما خانه کل چیزا میخوایم بفروشم در اختیارشان بانم، منتها خانه را مال دی وقت مسائل سیاسی کسی نمیخره.
بدون شک همین قضیه طوری که دیدم میشه خوبی مسائلی که در پلیس کار میکنه بیشتر خوبتر میفهمن. کسایی که عبدالرؤوف جان اختطاف کردن مقصدشون پول نیست، مقاصد دیگه ایم داره که خانواده حاجی صاحب نبی را تضعیف بسازه، هم اقتصادش از هر لحاظ میخوای او را
یک فشار روحی بده، یک شکنجه روحی بده. اگر نه یک مسئله پول اگر می بود، خب واقعا هم یادم و ابتدا باید جور می آورد. در پالوی از اینکه مسائل اقتصادی است، در این حال می خواهی به شکل از اشکال حاجی صاحب نبی و به خانوادش یک شکنجه روحی بدهد بدون شک.
مدی شما طرف دولت باید یک کار بکنن در این راستا، منتها از انسانیت و از این قبیل مسائل سابق صحبت میشد، آتم تایی و دیگرا این کارا را میکردن مثلا به خاطر کمک به مردم، مگم اینا به خاطر اذیت به مردم این کارا را میکنن؟ این یک سبب باید داشته باشه، یک مردانگی باید داشته باشن. شاید تنها کسای این کارا را اینقدر ظلم و اینقدر شکنجه را تحمل بتونه که اینا یک قلب نداشته باشن، یعنی یک انسانی نداشته باشن. یک عجیب و غریب یک سوال خلق میشه در بین مردم، یعنی از دیگه طرف یک ضربه بزرگ به افغانستان، یعنی به ننگ ناموس مردم افغانستان هم است که در سطح جهانی بگن که اینا اینقدر قسیل قلب هستن که یک طفلک زجر میتن و از او پول جمع میکنن و از او بسلا